بسم الله الرحمن الرحیم. فردا شب شب ولادت آقایی است که وقتی پیغمبر بودنش رو اظهار کرد مصیبتاش هم شروع شد. شب ولادت آقایی است که وقتی اعلام کرد من از طرف خدا رسول بر شما هستم، پیغمبر بر شما هستم، انواع دشمنی ها و انواع عداوت ها و کینه ها آغاز شد. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که وقتی پیغمبر اعلام کرد که من پیغمبر هستم یا اعلام شد که بگو قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، ما بعضی وقتا فکر میکنیم وقتی پیغمبر به پیغمبری رسید مردم خیلی خوشحال شدن، به به شطور مقابل پیغمبر کشتن، ذوق زده شدن، تو چه آدم خوبی هستی، کجا بودی تا حالا، خوش اومدی، از این جور حرفا. در حالی که اینجوری نبود. پیغمبر تا پیغمبریش رو اعلام کرد دندانهایش شکسته شد، پیشانیش شکسته شد، انواع و اقسام تهمت‌ها، فحش‌ها و ناسزاها رو و تهدیدها رو پیغمبر اکرم شنید. این مسئله رو بزرگواران به عنوان مقدمه عرض کردم که این نکته رو بهتون بگم، این که عزیزان با وجود تمام موانع و مشقت‌های فراوان و آزار و اذیت‌هایی که پیغمبر ما رو کردن، این پیغمبر نازنین در مدت عمر خودشون اصلاً و ابداً کمکاری نکردن، ابداً یه جا کم گذاشته باشن، معاذ الله یه جا تنبلی کرده باشن، مثلا یه جا گفته باشه من حوصله ندارم این کار رو انجام بدم، اصلاً و ابدا. و اونقدر در هدایت جامعه پیغمبر اکرم حریص بود، اونقدر حریص بود که آیه قرآن خطاب اومد از طرف پروردگار، خدا صدا زد ای نبی ما قرار نیست خودکشی کنی. خب درسته باید بندگان خدا رو دوست داشت، اما تو دیگه خیلی دوست داری، از خواب و خوراکت افتادی، یعنی خدا به دلسوزی پیغمبر اکرم اومد وسط میدان، داری خودتو اذیت میکنی ای نبی ما، کمه در رسالت نذاش. یک نقطه ضعفی هم در رسالت پیغمبر شما پیدا نمیکنید. برای همینه که خدا یه مقامی به پیغمبر من و شما داد که به هیچ پیغمبری نداد، از حضرت آدم تا حضرت عیسی، اونم مقام رحمت للعالمینی. 63 سال عمر کرد، به احدی نفرین نکرد، به احدی جسارت نکرد، 63 سال عمر کرد، به احدی فوش نداد. حالا اجازه بدید من 3 تا حدیث از زبان خود پیغمبر خدمتون عرض کنم. من اسم این احادیث رو گذاشتم احادیث بهت آور، یعنی واقعا آدم تعجب میکنه پیرامون همین مطلب. اول، حدیث اول، پیغمبر فرمود هیچ پیغمبری مثل من اینقدر اذیت نشد. خیلی حرف بزرگی ها، 124 هزار پیغمبر داشته باشی. حضرت نوحی که اینقدر زدنش بین سنگ ها دفن شد، جبرئیل اومد کشیدش بیرون نجاتش داد، و خیلی از پیغمبران دیگه و اکثریت پیغمبران البته با اون همه آزار و اون همه تهمت، پیغمبر فرمود همشون یک طرف، من یک طرف در اذیت. این حدیث اول. حدیث دوم بهت آورتر از حدیث اولی، تعجب بیشتری داره. چی؟ پیغمبر فرمود هیچ انسانی مثل من اینقدر اذیت نشد. خیلی حرفه. بار اول میفرماید هیچ کدوم از پیغمبرا به اندازه من اذیت نشدن، بار دوم حضرت فرمود هیچ انسانی. حدیث سوم که خیلی بهت آورتر از مورد دوم و تعجب آدم رو به شدت بالا میبره، اینه که حضرت میفرماید، البته همه کسان این حدیث رو باور نمیکنن، جهنم، به جهنم و هفت طبقه‌اش باور نمیکنن، بلحال ما مسلمون هستیم، پیرو این آقا هستیم، کلامش بر ما این آیات قرآن میمونه. پیغمبر فرمود هیچ مخلوقی مثل من اذیت نشد. مخلوق یعنی چی؟ یعنی انس و جن و ملک و تا اشجار و پرندگان و تمام موجودات، تمام اقلیم عالم. پیغمبر میفرماید هیچ مخلوقی به اندازه من اذیت نشد. عزیزان، از آدم تا حضرت عیسی علیه السلام، من یکی از مظلومیت‌های میخوام پیغمبر رو خدمتتون عرض کنم، دقت کنید، از حضرت آدم تا حضرت عیسی علیه السلام هر کدومشون که از دنیا میرفتن دیگه ماجرای مظلومیتشون تموم میشد. اما پیغمبر ما تنها پیغمبریه که حدود 1400 سال از شهادت و ارتحال این بزرگوار میگذره ولی همچنان مظلومه و بر مظلومیت ایشون هم داره اضافه میشه. ما ظاهرا فکر میکنیم پیغمبر مرد و تموم شد. قرآن میگه گمان نکنید امثال پیغمبر، حتی شهدا، اینا با مرگ تموم میشن. نه بابا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا، اینا زندن. یعنی پیغمبر هم حاضره هم ناظره، هم حاضره هم ناظره. وقتی پیغمبر الان میبینه در یمن دارن مسلمان میکشن، الان که الان پیغمبر داره اذیت میشه، این از مظلومیت های پیغمبره. وقتی مسلمانان مظلوم میان ما رو زنده زنده دارن آتیش میزنن، پیغمبر داره اذیت میشه. وقتی در پاکستان عملیات انتحاری میذارن، میبینی یه بچه 18 ساله رو قشنگ میدن رو مخش، خدمت شما عرض میشود که بمب به خودش میبنده، نارنجک به خودش میبنده، TNT به خودش میبنده، میره وسط مثلا صف نونوایی تو پاکستان، میبینی تو یک لحظه مثلا 15-16 تا آدم بیگناه که اکثر هم زن و بچه پرپر میشن، تیکه تیکه میشن. اولین کسی که قلبش به رنج میاد خود آقا رسول اللهه. پیغمبر هنوز مظلومه. وقتی پیغمبر اختلاف بین بچه مسلمونا رو میبینه، قلبش آزار پیدا میکنه، قلب ایشون درد میگیره و میسوزه. نه فقط کشورهای دیگه، کشور خودمون همین زلزله های اخیری که اتفاق افتاد، باور کنید پیغمبر رو ناراحت میکنه. 1400 سال پیش به ظاهر از دنیا رفت، ولی اذیت هنوز تموم نشده. چه زمانی پیغمبر اکرم نفس راحت میکشه؟ زمانی که مهدی موعود بیاد، دولت کریمی حجت ابن الحسن تشکیل بشه، زمانی که بقیت الله العظم که مذل الاعداست ایشون تشریف بیارن، پیغمبر نفس راحت میکشن. این یک نکته. نکته بعدی، برادر و خواهرها، بین پیغمبر ما و تمام پیغمبرهای دیگه، من یه شب نشستم حساب کردم، حداقل 100 تا فرقه، 100 تا تفاوته. من یکیشو امشب خدمتتون عرض میکنم که یاد بگیرید و یاد بگیریم. متاسفانه افسوس که در عقاید کمکاری کردیم. حالا من به عوام کار ندارم، من دل خودم خیلی از دست بچه هیئتی پره که تو اعتقادات خیلی کم کار کردیم. آی جوونه هیئتی، نوجوونه هیئتی، محبین حضرت صاحب الزمان، اگر تونستی از عقاید دفاع کنی، تربیت شده ی امام زمانی ولا غیر. سین زن آقا ابوالفضل، اگه تونستی از اعتقادات دفاع بکنی، تربیت شده ی قمر بنی هاشمی. سینه زنی خیلی خوبه، ولی سینه زدن رو همه بلدن. من ارامنه میشناسم برای امام حسین سینه میزنن، باور کنید. کاری نداره سینه زدن، این که بتونی از اهل بیت دفاع کنی، از آبروی ائمه دفاع کنی، هنرمندی. اگه فردا یه بچه مسیحی اومد برگشت بهت گفت آی بچه یتی مسلمون، بگو ببینم فرق مثلا حضرت عیسی علیه السلام با پیغمبر شما چیه؟ چی داری بهش جواب بدی؟ خوای بگی مثلا من 5 سال دارم سینه میزنم، 10 سال هیئت میام، اینا خیلی خوبه، ولی کافی نیست، باید اطلاعاتتون خیلی بالا باشه. چی میخوای بگی مسیحی بگی که فرق پیغمبر ما با حضرت عیسی چیه؟ اگه یه جواب ساده خیلی پایین بخوای بدی، مثلا برمیگردی میگی خب کتاب حضرت عیسی علیه السلام انجیل بود، کتاب پیغمبر ما قرآن بود، خب میخنده، میگی خب پس این شد دلیل شما که میگید پیغمبر ما از تمام پیغمبرها برتره و سرتره؟ خب اونم کتاب داشت، اینم کتاب داشت. چه دلیلی داری که بگی پیغمبر ما برتر است از نسبت به تمام پیغمبران، از آدم تا عیسی؟ چی باید جواب بدی؟ باید بگی آخه عزیزم، از آدم تا خاتم تمام انبیا اومدن، پیغمبر قوم خودشون اومدن، به عنوان پیغمبر خودشون تشریف آوردن، اما تنها پیغمبری که برای کل بشر اومد الی یوم القیامه، خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 170 سوره مبارکه نساء میگه یا ایها الناس، یعنی همه مردم، تمام عالم، نمیگه یا ایها المسلمون، نمیگه یا ایها المؤمنون، نمیگه یا ایها المسیحیون، میگه یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. بدونید همه مردم عالم، بدونید که چی؟ کسی رو فرستادم که پیغمبر همه شماست در تمام عصرها و در تمام نسلها. این پیغمبر محدود نیست به یک قوم، یک شهر، یک طایفه، یک قبیله. چون عزیزان میدونید که پیغمبر اکرم اصلا کلن پیغمبرها شاید بالای مثلا 10 جور باشن، اگه اشتباه نکنم 10 جور هستن پیغمبران. بعضیا بودن که فقط پیغمبر خودشون بودن. یعنی چی پیغمبر خودشون؟ یعنی خدا یه سری دستورات بهش داد که تو باید عمل کنی برای خودت و سلام. یه سری پیغمبران اینجوری بودن، یه سری پیغمبران بودن که پیغمبر خودشون وزن و بچه‌شون بودن و سلام. که من سال 92 ماه موکر رمضان به این مسئله مفصل اشاره کردم و افرادی هم نام بردم. بعضی پیغمبران بودن که پیغمبر خودشون، زن و بچهشون و فامیلاشون بودن و پیغمبر اقوامشون بودن. بعضی پیغمبرا بودن که پیغمبر خودشون و زن و بچه و اقوام و قبیلشون و شهرشون، و بعضی پیغمبرا بودن که پیغمبر بودن تا پیغمبر بعدی. شاید اون وسط یه سری پیامبران دیگه بودن اما اولو العزم نبودن. معروف است که بین حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام حدود 600 تا پیغمبر بود. بین حضرت موسی پیغمبر یهودیا و حضرت عیسی پیغمبر مسیح 600 تا پیغمبر بود. اما حضرت موسی علیه السلام وقتی سفره یهود رو پهن کرد، بر تمام پیغمبران هم پیغمبری کرد تا از زمان حضرت عیسی علیه السلام. وقتی حضرت عیسی علیه السلام اومد، باید یهودیا سفرهشون رو جمع می‌کردن، همه مسیحی می‌شدن، ولی این کارو نکردن. یهودیا موندن تا پیغمبر ما تشریف آوردن. پیغمبر ما وقتی قدم گذاشتن به عرصه رسالت، خب پیغمبر معجزه آورد، خودشون رو معرفی کردن با جملات تورات و انجیل. آی مردم، اون پیغمبری که در تورات و انجیل این نشونه هاشه، اون منم. اون فارغ لیتس که در انجیل اومده، اون منم. باید مسیحی ها سفرشون رو جمع می کردن، باید در کلیسه ها رو می بستن، ولی نبستن. چون کسی اومده که نه فقط پیغمبر یک قوم، نه فقط پیغمبر یک شهر، بلکه پیغمبر تمام امت هاست. مختص به یک قرن و دو قرن نیست، الی یوم القیامه، پدر همه اممه. سوره مبارکه اعراف آیه 158 خدا میگه یا رسول الله خودت بگو، قل بگو، خودت بگو، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من برای همه شما اومدم، نه فقط برای عرب ها. قابل توجه اونایی که میگن این پیامبر پیامبر عرب هاست، که الان خبر دارید دیگه، فضای مجازی پر، اینستاگرام پر، شبکه های ماهواره‌ای دارن خودشون رو خفه میکنن. امروزه ملیگراها و کوروشپرستا و ارادتمندان به جناب زرتشت، داریوش پرستا دارن خودشون رو خفه میکنن با این جمله. بچه ابتدایی باورتون نمیشه، کلاس پنجم باشه، هفته پیش بعد هیئت همین هیئت اومده پیشم میگه آقا معلم ما سر کلاس برگشته گفته ما خودمون پیغمبر داریم، جناب زرتشت بوده، چرا باید بریم دنبال پیغمبر عرب ها؟ گفتم برو به اون معلمتون بگو واقعا نمیفهمی، واقعا نمیفهمی. اولندش این که جالبه، اینم جواب داشته باشید در مقابل این کوروش پرستا و زرتشت پرستا، اینو بگید، خود زرتشتی ها هنوز نتونستن ثابت کنن که حضرت زرتشت پیغمبر بوده، هنوز دلیل محکمی ندارن. در زمان خود جناب زرتشت هم کسی نتونه ثابت کنه که ایشون پیغمبره. شما ملیگره ها چطوری یه مرتبه سر از تخت در آوردید میگید که بله اون پیغمبر ما ایرانی ها بوده؟ دلیل بر پیغمبر بودن جناب زرتشت چیه؟ مثلا سندی هست، مدرکی هست؟ مثل جناب لقمان، لقمان آدم خوبی بوده ولی معلوم نیست که پیغمبر بوده باشه. ولی الان میبینید دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. آره ایرانی ها خودشون خداپرست بودن، پیغمبری به نام زرتشت داشتن. با چه سندی میگی ایرانی ها خداپرست بودن؟ الان ایرانی هایی که خداپرست بودن، این پیغمبر عرب ها اومد دینشون رو عوض کرد. خیلی جالبا، هیچ سندی هم ندارن برای اینکه بگن ایران، ثابت کنن که همه ایرانی ها خداپرست بودن. شما برو تو سایت ویکی‌پدیا، برو یه سایتی که به قول مثلا بی‌طرفه، البته خب ما هم حرف روش زیاد داریم، ویکی‌پدیا یه سایتی که هیچ ربطی به حوزه علمی هم نداره، هیچ ربطی به حوزه علمی، مثلا یک سایت جهانیه و قابل اعتباره، برو توی همین سایت، خب که هیچ ربطی به حوزه هم نداره، شما مثلا سرچ کن، مثلا بزن ساسانیان، بزن مثلا کوروش، بزن زرتشت، بزن داریوش، کجا نوشته توی اون سایت و هر سایتی که شما قبول دارید که ایرانی ها همه از دم موحد بودن؟ سند بیار عزیزم. حرف مفتو که همه میتونن بزنن، میتونی بشینی یه حرف مفتی همینجوری بگی، اما این که بخواید با سند بیاری، من تحقیق کردم زمان جناب زرتشت از استان فارس، همین شیراز خودمون، تا اقلید، مردم جالبه از دم درخت پرست بودن، که حدود 270 کیلومتر میشه، از دم همه درخت پرست بودن. البته عده‌ای گفتن درخت گز میپرستیدن، عده‌ای گفتن درخت صنوبر، عده‌ای هم گفتن درخت بلوط. حالا ما دعوا سر نوع درخت نداریم، اما اون موقع از شیراز تا اقلید همه درخت پرست بودن، که قرآن میگه اونا اصحاب رز بودن، درخت ها رو مقدس میشمردن و میرفتن تو روی این درخت ها به قول ما نخ گره میزنن، که الان یه ریشه از اون تفکر غلط هست تو بعضی این پیرزن پیرمردا، شاید دیده باشین یه امامزاده که میرن میبینیم مثلا چیزی گره میزنن، یه نخی گره میزنن به این امامزاده، که اصلا اینا نه ریشه روایی داره نه اهل بیت دستور دادن. همین سمت پنج امامزاده خودمون تو همین جمعچنان چند سال پیش شاید دوستان دیده باشن، یه درختی بود تسبیح به این درخت مینداختن، تسبیح گره میزنن، نخ گره میزنن، که الحمدلله داستانم جمعش کرد خدمت. خب اینا یه تفکراتی است که ریشش برمیگرده به اون زمان. من تو یه امامزاده بودم دو سال پیش، پیرزن اومد یه قفل این هوایی زد، قفل اون زد بذری، بعد جالب کلیدش انداخت رودخونه، یه رودخونه دور اون کوه بود انداخت اونجا. گفتم مثلا این یه قفلی هم بود، باور کنم با دستگاه چی میگن دستگاه جوش و دستگاه آهن برم کنده نمیشد. هرچی خادمه گفت نه این چه کاری بود کردی، گفت نه من دخیل بستم. بابا قلبتو ببند به امامزاده، اهل بیت که نگفتن همچی کارایی بکنید. من مخلص امام رضا و پنجره فولاد هستم، ولی کدومی که از اهل بیت گفتم بری پشت پنجره فولاد ریسمان به خودت ببندی؟ پشت پنجره فولاد نشستن خیلی خوبه، دخیل بستن خیلی خوبه، اما تناب بستن، اما مثلا اهل بیت گیر همون تنابن. این برمیگرده تفکراتش ریشش به همون زمان زرتوش. ما یک ریسمان بیشتر قبول نداریم، یک ریسمان و اعتصمو به حبل الله جمیعا، یعنی جمع بشید به یک ریسمان. ریسمان الهی هم فقط فرمودن ولایت امیرالمومنینه. ما یه امام رضا داریم، از همینجا باور کن، از همینجا کسی بهش دخیل بمنده حضرت توجه میکنه، گرچه خود حرمش رفتن خیلی فیوزات داره، اما بعضیا واقعا فکر میکنن امام رضا علیه الله تو همون چهار دیواری زریحه، یعنی میره مشهد تا دستش به زریح نرسه فکر میکنه زیارتش قبول نیست. اینا مندرآوردیایی که اون حدیثش هم اون جلسه عرض کردم، بازم میگم که امام صادق علیه السلام فرمود در آخر زمان یه سری شیعه میان که ما رو به سبک خودشون دوست دارن، نه اون چیزی که ما گفتیم، فکر میکنه حتما باید دستش به ذریح برسه. اما کسی قلبش رو ببنده به اهل بیت علیهم السلام، همه چی هم از اهل بیت میگیره. اینو میخواستم عرض کنم، عده‌ای در اون زمان درخت پرست بودن، بعد جالبه در زمان زرتوش عده‌ای از اصفهان تا یزد از پرست بودن، اصل میپرستیدن از اصفهان تا یزد. مستند دارم عرض میکنم، برید سایت رو نگاه کنید دیگه، ویکی‌پدیا یا سایت جهانی. اینا اصل پرست بودن، مثل در این که در هندوستان خودمون الان گاو میپرستن، فکر کنم تو سجده هاشون میگن سبحان ربی الگاو و به حمد، احتمالاً میگن دیگه، غیر از این اونجا آدمایی هستن مورچه میپرستن، سبحان ربی المورچه و به حمد، اینجوری میگن. اصلا یک جماعتی از هندوستان، خدا ان شاء الله قسمت هممون کنه ببینیم. خدمت شما عرض میشود که اسب پرست بودن در اون زمان. تهران اون موقع هم که اصلا نبود زمان زرتوش، فقط شهر ری بود، کلا تهرانی وجود نداشت، شهر ری بود. از شهر ری هم تا شمال تا مازندران همه از دم یا ستاره پرست بودن یا خورشید پرست. عده همون وسط بت میپرستیدن، عده اون وسط مواظب باشیم. اون افرادی این وسط هی دارن به قول ما کلا سرمو میذارن که میگن ایرانی ها خودشون خداپرست بودن، موحد بودن، این پیغمبر اومد دین عرب ها رو آورد و با چهار تا کلمه به ظاهر خوشگل، پندار نیکو، گفتار نیکو، رفتار نیکو، الان تو هر ماشینی میشینی میبینی زیر آینه مثلا عکس کوروش رو گذاشته، داریوش رو گذاشته، میشه پندار نیکو، گفتار نیکو. مواظب باشید کلا سرمون نره. ما ایرانی ها پیغمبر خودمون رو باور کن، پیغمبر خودمون رو اگر بشناسیم، متاسفانه نمیشناسیم. ما یه اسمی از آقا رسول الله شنیدیم، اونم برای فقط موقعی که میخوایم صلوات بفرستیم، چیزی از پیغمبر نمیدونیم. ولی اگر پیغمبر رو بشناسیم به معنی واقعی کلمه، باور کنید سر از سجده بر نمیداریم از تشکر و شکرانه خدا. پناه میبریم به خدا. اونایی که من این حرفا رو میزنم بیش بگو آقا شما سواد نداری، تمام پیغمبران اومدن که برای یک پیغمبر تبلیغ کنن، اونم پیغمبر آخر الزمان، پیامبر آخریه، رسول خدا بر تمام امت هاست. این حرف تمام 124,000 پیغمبره. و اونایی که دقت کنید بچه ها، اونایی که این روزا ایران ایران میکنن و میگن چه میدونم زنده باد کوروش، زنده باد، خیلی زیاد شده دیگه. من بابا کن اینجا راحت میتونم حرف بزنم، تو دانشگاه اصلا جرئت نمیکنم، میزنن یعنی اینقدر ارادت دارن به کوروش و داریوش و این حرفا. اونایی که هی ایران ایران را میندازن، شما بروشون میگو اگه تو اینقدر عشق ایرانی، چرا اینقدر تریپت خارجیه؟ چرا یخچالتون آمریکاییه؟ یا یخچال آمریکایی داری یا اینکه عشق یخچال آمریکایی هستی؟ چرا ماشینت خارجیه؟ چرا عشق ماشین خارجی هستی؟ تو که دم از کوروش میزنی؟ خب برو همین آشغالای ایرانی سوار دیگه. جدن دیگه، برو پراید سوار شو دیگه، خدا رحمتت کنه. برو اینا سوار شو دیگه. چطور به اجناس که میرسیم هیچ کس عرب و عجم نمیکنه. طرف اومد بود پیشم، مثلا کوروش پرستان، گفت آقا نگاه کن یه موبایل از دبی برام اومده، میبوسیدش. گفتم ا به جنس که میرسی اصلا یادت میره کوروش پرستیمو نمیدونم زرتشتیمو، طرف تنباکو قلون آورد از کویت، تنباکو میگه اصل و اصله. اینجا کسی نمیگه اینا عربن، کسی حرف عرب و عجم نمیکنه، اما به اماما و اهل بیت که میرسه پارچه آوردم از ابوظبی مال امارات، جارو برقی نمیدونم بوش آلمان، کت پارچش مال نمیدونم فرانسه. ولی تا به دین میرسه همه یادشون میفته که ایرانی هستن. تا به دین میرسه ایرانی هست. خب چرا کارات ایران نیست عزیزم؟ طرف کوروش پرست، این کلیپش اومده بود بیرون دیگه، 7 آبان رفته بودن دور قبر کوروش تو شیراز میچرخیدن، مال پارسال بود. یه قیافه‌ای به خدا برای خودش درست کرده، میگه زنده باد کوروش، به والله اگر با این قیافه میرفت تو اروپا، اروپایی میگه این چه جونوریه. بعد میگه من تازه ایران پرستم، به خدا زنده باد زرتوش، زنده باد. شما که عشق زرتوش و کوروشی، یه سبور پاسارگارد شیراز برو اونجا، عکسای ایرانی‌های قدیم به صورت سنگ قشنگ نقش بسته تو پاسارگارد، برو نگاه کن دیگه کدومشون زیر ابرو برمی‌داشتن، کدومشون فاق شلوارشون انقدر بود. جدا ها، همه ریش بلند، قد بلند، خودشون نیزه به دست، آماده برای جنگ. زنهاشون پاسارگارد هست دیگه، زنهاشون همه حرمسرا داشتن، یعنی اصلا نامحرم اینا رو نمیدید، خونه ها اندرونی بیرونی داشت، رفت آمد ها کنترل بود، ایرانی واقعا غیرت داشت. الان خانم کاکل گذاشته بالا سرش به اندازه یه برج ایفل، 7 نو که چه ارز کنم 70 نو قلم آرایش کرده دور قبر کوروش میچرخی، زنده باد کوروش، زنده باد. به خدا کوروش زنده بود خفت میکرد، به قرآن خفت میکرد. داریوش اگه زنده بود تو رو زندانی میکرد، او آبروی هر جیرانی داری میبری. زنده باد کوروش، جدی ارز میکنم. میگه برو بابا، آبرو نوامیس ایرانو بردی، ایرانی غیرت داره، ایرانی وطن پرسته، ایرانی ناموس پرسته. حالا قدیمی ها یادشون میاد، هنوز باور کنید پدر بزرگ ما، پدر ما هنوز اینجوریه. مثلا میخواستن خانمشون صدا بزنن به اسم بچه اول میگفتن، مثلا میگم اگه اسم اولین بچهشون حیدر بود گفتن ام حیدر، مثلا اینقدر مثلا خانمشون میخواست صدا بزنه، اینقدر غیرت داشتن. قدیم نامزد طرف میومد مثلا به شوهرش میگفتنش که آره از مدرسه اومدم یکی من تیکه انداخت، طرف قاطی میکرد میگفت کی جرأت کرده، میرم شکمشو پاره پاره میکنم. الان دختره میاد به نامزدش میگه بابا به من تیکه انداختم، میگه عباس بلا شدی. بابک میگه عباس بلا، چقدر تفاوت فرقا میبینید؟ به خدا غیرت ها متاسفانه فاتحش خونده شده. ناموس پرست این جماعت نیستن که 7 آبان میرن دور قبر کوروش میچرخن. بذار چند تا ناموس پرست معرفی کنم. 1، ناموس پرست اون 3 تا شهیدی بودن که اسمشون هم پیدا نکردن. زمانی که صدام دولت بعث اومد خرمشهر رو گرفت، فردای تصرف خرمشهر اومدن به خاطر اینکه ایرانی ها رو اذیت بکنن، شاید قدیمی ها یادشون بیاد، اومدن ایرانی ها رو اذیت بکنن، جنازه خیلی عزم میخوام یک زن اوریان ایرانی رو برداشتن به یه تیرکی بستن مقابل ایرانی ها که ایرانی ها ببینن به قول ما رگ غیرتشون بریزه به همون اعصابشون. خب 3 تا شهید دادن بچهای رزمنده ایرانی که تونستن اون جنازه رو پایین بیارن و به خاک بسپارنش. 3 تا شهید دادن، غیرت اینا داشتن، یعنی 3 شهید برای جسد یک زن ایرانی، برای یک جسد یک زن مسلمون، اینا غیرت داشتن. ایرانی غیرتمند قاسم سلیمانیه که با لباس خونه با کت شلوارش رفت به جنگ داعش. گفتم بابا جنگ لباس رزم بپوش، گفت لباس رزم گذاشتن برای اسرائیل. این داعش که عددی در مقابل ما نیست. باورتون میشه؟ خدا شاهده من دیشب داشتم تو گوگل سرچ میکردم این جمله رو نوشتم شهیدی که وظیفه‌اش را دفاع از ناموس، همینا اولین عکسی که آورد میدونید کی بود؟ اون شهیدی که 2 سال 94 روی همین منبر تو همین هیئت اومد نشست و سخنرانی کرد، شهید مرحوم سید محمد ناجی. باورتون میشه؟ بگم چقدر جالب، اصلا من اون وادی نبودم. همین جمله رو سرچ کردم، شهید دفاع ناموس، یادم عکس شهید ناجی رو آورد که خودم سخنرانی کرد در دفاع از حرم سامر رو هم به شهادت رسید که 2 سال پیش. بعد جالب اینجا بود که وقتی که شهید ناجی به شهادت رسید، مادرش گریه میکرد، میگه از خدا میخوام که بقیه پسرام هم شهید بشن، الحمدلله که آبرون پیش زینب کبری نرفت. غیرتی میخواهید ببینید اینا، غیرتی میخواهید ببینید یه صبرید گلزار شهدا، اونایی که اونجا خوابیدن ایرانی غیرتی هن. اینا ما الکی شعار میدیم زنده باد ایران، زنده باد ایران، طرف دم از کوروش میزنه اصلا معلوم نیست با اون قیافه که زده دختر یا پسره. خدا شاهد دارم میگیرم، من یه جا رفتم نشسته بودم، یه آقای اومد پیشم، گفتم تریپی زده، گفتم خیلی عذر میخوام، نمیدونم شما آقایید یا خانوم، نمیدونم واقعا، اگه خانومی فاصله بگیر بنده خدا. یه تریپ و قیافه زده بود. بعد یه لباسایی هم میپوشن که آدم وقتی نگاهشون میکنه یاد غرب و یاد شرق میفته، یاد ایران نمیفته. بعد همینا هم میگن زنده باش زرتوش. نه فقط اون، البته اینم بهتون بگم، از این ورم دارم میگن اون بی شرفایی که بیت المال کشور ما رو به توپ بستن، هر روز اختلاس اختلاس، دزدی دزدی، اینا هم ایرانی نیستن. شاید تو شناسنامه‌شون نوشته باشه تولد ایران، اینا هم خائنن، چون اینا دارن لطمه میزنن به حیثیت ایران، والله دارن لطمه میزنن. از آمار زندان هامون نگاه کنید، پر این زندان ها خونده رو، آبروی ایران میره و رفته. نگید این مطلب و جایی، خواهش میکنم نگید. شما خبر دادید آمار گرفتن پارسال سال 1395 آمار مصرف شراب مشروبات الکلی در ایران برابری میکنه با مصرف بنزین در کل اتحادیه اروپا. مصرف شراب برابری میکنه در ایران، برابری میکنه با مصرف بنزین در کل اتحادیه اروپا. خب اینا داره آبروی پیغمبر رو میبره، اینا داره آبروی ایران رو میبره. تو همین جریان مسابقات جام جهانی وقتی قرعه کشی تموم شد، چقدر فوش خار مادر واسه این آقای رونالدو رفت زیر پستش. اینا این همینا که میگن زنده باد ایران و کوروش پرستیم و مثلا ادب کوروش اینجوری بود، اون کوروش شما قبول دارید، ادب داریوش اینجوری بود که شما قبولش دارید. چقدر فوش، چقدر توهین، و چقدر پیغمبر ما مظلومه که اینا رو میبینه و باور کنید قلبش داره به درد میاد. لذا اونایی که میگن پیغمبر عربا یا بی سوادن یا دشمنن، حواسمون باشه فریب نخوریم. عرض من تمام، حرف آخر. رفقا وقتی پیغمبر به پیغمبری رسید، فوشا شروع شد، توهینا شروع شد. قرآن فقط 17 توهین رو نقل کرده که پیغمبر گفتن. من از رو بخونم چیزایی که پیغمبر گفتن. قرآن میگه ساحر، جادوگر، دزد، علیاذ بالله، خواب زده، جن زده، سخندو، ساده لوح، دیوانه، ابتر، ناقص. این کتاب فروغ ابدیت آیت الله سبحانی رو بخونید، گریتون میگیره که چقدر پیغمبر ما اذیت شد. این که میفهمید هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، واقعا شوخی نیست. فروغ ابدیت آیت الله سبحانی. این نکته که میخواستم آخر عرض کنم اینه رفقا، پر از آیات قرآن در دفاع از پیغمبر، پر است که پیغمبر دیوانه نیست، شما دیوانه اید. پیغمبر ساده لوح نیست، شما ساده لوحید. پیغمبر ابتر نیست، ان شانک هو الابتر، دشمنانش ناقص و ابترند. چی میخوام بگم؟ خدا به دفاع پیغمبر بلند شده. یعنی آی نو جوون، آی جوون مسلمون، تو هم در حد خودت یاد بگیر و دفاع کن از پیغمبر. من خواهش میکنم، غلام همتونم، تمنا میکنم بچه یتیا، با هر کسی خواستید شوخی کنید شوخی کنید، با دین شوخی نکنید. تو این پیام ها، تو فضای تلگرام پره، بعضی ها نماز، بعضی وقتا داستان های قرآنی دارن جوک در میارن. داستان حضرت یوسف رو جوک کردن، داستان حضرت نوح رو جوک کردن، حضرت موسی و عصاش رو چقدر جوک کردن. برای این اسلام و برای این قرآن زهرای مرضیه سیلی خورده رفیق. سید الشهدا به گودال رفته، اهل بیتش به اسارت رفتن، موسی بن جعفر شکنجه ها دیده. من نوکرتونم، با هر کسی خواستید شوخی کنید شوخی کنید، ولی با دین شوخی نکنید. دو تا کار انجام بدیم، هر کدوم که تونستیم، یا اینکه محکم پای همه وایسیم، یا اینکه نه بریم دنبال زندگیمون، کاری به دین نداشته باشیم. یا زنگی زنگ یا رومی روم. اگر مسلمان نیستیم که هیچی، اگر مسلمانیم رعایت حرام و حلال، دو نجس و پاکی، سه محرم و نامحرم، چهار انجام واجبات، ترک محرمات. اگر مسلمونیم، چرا بعضیا میگن مسلمونیم و نمازم میخونن و ربا میگیرن، ربا میدن؟ کیو اذیت میکنه پیغمبر رو؟ چرا میگی مسلمونی و چشرونی میکنی عزیزم که نداریم تو جلسه؟ چرا میگی مسلمونی و راحت آبروی دیگرانو میبری؟ چرا میگی مسلمونی و دهنت همینجوری به فوش، خیلی راحت به فوش، سلام علیک بعضیا شده فوش، چطوری عمه فلان، چاکرم آبجی فلان، خیلی راحت. چطور تو مسلمونی و انقدر دهنت؟ اینا در قیامت بارمون رو سنگین میکنه. یه وقتی میگه آقا من مسلمون نیستم، عشقم میکشه هر غلطی بکنم دمت گرم. من همیشه میگم یه وقتی یه مکانیکی خیلی وارده، ماشین رو که بهش میدی قشنگ برات درست میکنه، میگه آقا حله. یه مکانیک هست میگه آقا اصلا من بلد نیستم، از این ماشین سر در نمیارم. خدا اموات اینم بیامرزه. از اونی باید ترسید که هم بلده هم بلد نیست. ماشین تحویلش میدی، یه چهار تا پیش بهت نشون میده، میگه اینو اضافه اومده. از این بابا یا مسلمون باش یا غیر مسلمون. اگر مسلمونی که بیا بریم بیا نداریم، یا تو سپاه معاویه یا تو سپاه امیرالمومنین، این وسط راه نداره که. یا تو اردوگاه امیرالمومنین یا تو اردوگاه شیطان، و سلام، حالت سومی نداره. انشالله اسم هممون در لیست مسلمان های واقعی ثبت و ضبط بشه به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل